بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیماهای اسرائیل به سوی نوار غزه چند راکت شلیک کردند. جبهه مشارکت حمله لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی را محکوم کرد. محسن صفایی فراهانی در بیمارستان قلب بستری شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 14 شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 5 سپتامبر سال 2010 میلادی، در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها.
با سپاس از تو بکتوش و سلام مجدد به شنونده های رادیو فردا. هواپیماهای جنگی اسرائیل عصر روز شنبه به سوی نواحی جنوب نوار غزه و تونل های مرزی این منطقه با مصر که برای قاچاق کالا مورد استفاده فلسطینیان قرار می گیرند چند راکت شلیک کردند. بنابر گزارشات مخابره شده دست کم 2 در این حملات زخمی شدند. در ساعات اولیه روز شنبه نظامیان همپیمان حماس از شلیک یک راکت به سوی اسرائیل خبر داده بودند. کسی در این حمله دچار جراحت نشده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت نسبت به رفتار صورت گرفته با وی و حمله لباس شخصی ها به منزل وی ابراز تأسف کرده و از عملکرد ضعیف نیروی انتظامی در حفظ امنیت مردم و حریم شهروندان انتقاد کرده است. محسن صفایی فراهانی که از سه‌شنبه در بهداری اوین بستری بود، شامگاه شنبه به بیمارستان قلب تهران فرستاده شد. به گزارش سایت کلمه، آقای صفایی فراهانی در تماس تلفنی کوتاهی که در ساعات پایانی روز شنبه با خانواده خود داشته، ضمن اعلام این خبر گفته است از سه‌شنبه در بهداری اوین بستری است و روز شنبه ابتدا به بیمارستان مدرس تهران و سپس به بیمارستان قلب تهران منتقل شده است. محسن صفایی فراهانی یکی از 7 فعال سیاسی است که ماه گذشته شکایتی علیه یکی از مسئولان سپاه پاسداران موسوم به سردار مشفق به قوه قضاییه ارسال کردند. آنها اظهارات این فرد را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن دانسته بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که با تشکیل یک شورا گفتگوهای صلح با گروه طالبان را پیگیری می‌کند. بر پایه بیانیه‌ای که توسط دفتر حامد کرزی صادر شده است، تشکیل شورای عالی صلح گام قابل ملاحظه‌ای در راستای مذاکرات صلح محسوب می شود. در این بیانیه آمده است که مقامات افغان روز یک شنبه با حامد کرزی برای نهایی کردن فهرست اعضای این شورا ملاقات می کنند. فهرست اعضای این شورا شامل رهبران جهادگرا، اشخاص بانفوذ و زنان خواهد بود. هرچند بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، طالبان پیشنهاد گفتگو را رد کرده و پیش شرط آن را بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان ذکر کرده است. مدیر کل حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران میگوید پروفسور یوسف صبوتی 20 سال در برابر ایجاد نهاد حراست در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان مقاومت کرده است. آقای صبوتی مؤسس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است که 2 پیش با حکم وزیر علوم از ریاست این دانشگاه برکنار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر زارعی گفته است آقای صبوتی در مورد ایجاد حصار و دیوار در اطراف محیط دانشگاه برای جداسازی از فضای خارجی هم نظر مساعدی نداشته است. بر کناری آقای صبوتی، یکی از فیزیکدانان سرشناس ایرانی، از ریاست دانشگاه علوم پایه زنجان اعتراض بسیاری از دانشجویان، استادان دانشگاه و حتی بازاریان زنجان را به دنبال داشت. وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران میگوید طرح هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال جاری اجرا می شود. به گزارش ایلنا، مجید نامجو افزوده که این وزارتخانه برای افزایش تعرفه آب و برق در دولت 2 است منتظر اجرای این طرح است. بسیاری از مشترکان برق و آب در استانهای مختلف از افزایش بهای قبض خود در تابستان شکایت داشتند، اما وزیر نیرو میگوید تعرفه برق تا پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به هیچ عنوان افزایش نداشته است. وی این افزایش قیمت را به دلیل افزایش مصرف برق و آب دانست و گفت میزان مصرف برق در سال جاری 8% و میزان مصرف آب بین 4.5 تا 5% افزایش یافته است.
تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. با سپاس از نوشین سید حسینی در دنباله مجله صبحگاهی. واکنش رهبران مخالفان دولت به حمله اخیر به ساختمان محل سکونت مهدی کروبی. تقبیح اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی. تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد که محمود عباس را فاقد مشروعیت خوانده بود، او را نماینده مردم ایران ندانست. در جریان تازه ترین تحولات خاورمیانه قرار میگیریم. تازه های عرصه فرهنگی و نگاهی به روزنامه های صبح. اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. به دنبال حمله به ساختمان محل سکونت مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلب مخالف دولت، شماری از چهره‌های سیاسی، گروه‌های اصلاح طلب و روحانیون در گفتگوهای تلفنی، حضور در منزل مهدی کروبی و یا با انتشار بیانیه این گونه حملات را محکوم کردند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، میرحسین موسوی از دیگر رهبران مخالف دولت و عبدالله نوری وزیر کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از جمله شخصیت‌هایی بودند که روز گذشته در گفتگوهای تلفنی و یا حضور در منزل مهدی کروبی حمله به ساختمان محل سکونت وی و خانواده‌اش را محکوم کردند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی در گفتگوی تلفنی با مهدی کروبی با ابراز تأسف شدید از حمله لباس شخصی ها و بسیجی ها به محل سکونت وی اظهار داشته است. با کمال تأسف عدم برخورد جدی با چنین پدیده‌ای باعث جریتر شدن قانون شکنان و هیاهوگران شده است. این رفتارها بیش از هر چیز باعث وهن نظام و لطمه دیدن انقلاب است. پایان نقل قول. در حالی که رئیس جمهوری پیشین ایران ابراز امیدواری کرده است که مسئولان زیرربط در رسیدگی و پیگیری این حادثه به وظیفه خود عمل کنند، تاکنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نسبت به حمله گروه‌های لباس شخصی و بسیجی به منظر مهدی کروبی واکنشی نشان ندادند. در روزهای گذشته به گفته شاهدان عینی، گروهی از لباس شخصی‌ها و اعضای بسیج با استفاده از سلاح‌های گرم و گاز اشک‌آور به ساختمان محل سکونت مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران حمله‌ور شده بودند. به گزارش سایت کلمه، روز شنبه در دیداری که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی داشتند، آقای موسوی با ابراز تأسف از وقایع رخ داده گفته است: اینکه این افراد حرمت این شب‌ها را نگه نمی‌دارند و این اقدامات سخیف را صورت می دهند، نشان از بیگانگی و ناآشنایی آنان با اصول اسلام است. ابتدا اقدام تخریب و تجاوز به حقوق مردم می کنند و چند دقیقه بعد مراسم دعا برگزار می کنند. این خود نشان از دوگانگی در رفتار و عقاید است. پایان نقل قول. در همین حال عبدالله نوری وزیر کشور پیشین جمهوری اسلامی نیز روز شنبه به جمع شخصیت‌ها و گروه‌های پیوست که حمله به منزل آقای کروبی را محکوم کردند. آقای نوری در گفتگوی تلفنی با مهدی کروبی در این باره اظهار داشته است: این نوع جنایت‌ها و دست زدن به اعمال غیر انسانی و غیر اخلاقی دلیل نبود عقلانیت و ذبح فضایل اخلاقی توسط اربابان قدرت و ثروت برای بقا در مسند به هر قیمت است. آقای نوری همچنین افسوده است: حاکمیت هیچ علاقه‌ای به پاسخگویی نسبت به اعمال و رفتار خود ندارد و هر سوال کننده و منتقدی را به هر شکل سرکوب می کند و یا با برچسب های نخنمایی چون برانداز، جاسوس و یا عامل آمریکا و اسرائیل متهم می کند، در حالی که رفتار و اعمال حاکمیت برای نابودی انقلاب و نظام و تهی کردن آن از فضایل اخلاقی و معنویات بسیار مؤثرتر از نقشه ها و توطئه های بیگانگان است. مهدی کروبی نیز در این گفتگوها با تأکید بر اینکه نسبت به راه و هدف خود ایمان دارد و از مسیر دفاع از حقوق مردم و منافع ملی ایران به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد، گفته است با بروز اعمال غیر انسانی، جنبش پویا و با درایت مردم ایران جهت احقاق حقوق خود مصممتر می شود و از ارعاب و سرکوب مستبدان نمی هراسد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
همچنان از مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه تنیم. تشکیلات خودگردان فلسطینی اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد را درباره از سرگیری مذاکرات رو در روی صلح میان اسرائیل و فلسطینیان رد کرده است. در همین حال در پی پایان یافتن دور اول مذاکرات تازه صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در واشنگتن، روز گذشته شبه نظامیان فلسطینی دو راکت از نوار غزه به اسرائیل پرتاب کردند. ارتش اسرائیل نیز در واکنش به این حمله شب گذشته حملاتی را در جنوب نوار غزه صورت داد. کیان منوی و تازه ترین تحولات خاورمیانه.
نبیل ابورودینه، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی، در واکنش به اظهارات تازه محمود احمدی نژاد در مورد از سر گرفته شدن مذاکرات رو در رو میان اسرائیلی ها و فلسطینیان گفت محمود احمدی نژاد مردم ایران را نمایندگی نمی کند و افزود کسی که انتخابات را جعل کرده و خود با تقلب قدرت را در ایران به دست گرفته از حقانیتی برخوردار نیست که در مورد فلسطین و نمایندگانش سخن بگوید. این اظهارات سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه در بیانیه انتشار یافت که از سوی خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطینی وفا منعکس شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در سخنرانی در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را گروگان دولت اسرائیل نامید و گفتگوهای مستقیم میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس را که از روز پنجشنبه در واشنگتن آغاز شد، فاقد هر گونه مشروعیت خواند.
اونهایی که میخوان گفتگو کنند، از کی نمایندگی دارند؟ نماینده ملت فلسطین چه کسی است؟ با او که صحبت میکند، از کجا این نمایندگی رو به دست آورده است؟ راجع به چی میخوان صحبت کنند؟ راجع به سرزمین فلسطین؟ چه کسی حق دارد قطعه ای از سرزمین فلسطین را به دشمنان بفروشد؟ من اینجا اعلام میکنم نه ملت فلسطین نه ملت های منطقه اجازه نخواهند داد هیچ کس حتی یک وجب از سرزمین فلسطین را به دشمنان ببخشد.
نبیل ابورودینه، سخنگوی دولت خودگردان فلسطینی، در واکنش به این سخنان افزود ما از منافع و حقوق ملی خود دفاع میکنیم و به هیچ کس اجازه نمی دهیم ما را تهدید کند و یا صلاحیت و مشروعیت سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس را زیر سوال ببرد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون با هر گونه گفتگوهای صلح میان رهبران دولت خودگردان فلسطینی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مخالفت کرده و همواره پشتیبانی خود را از تشکیلات گروه حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد ادامه داده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هفته گذشته در واشنگتن نخستین مذاکرات رو در رو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را در واشنگتن برگزار کرد. دور تازه مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینیان با این امید و هدف آغاز شده است که بتوان در مدت یک سال به یک توافقنامه صلح پایدار میان دو طرف دست یافت. دیدار آینده انتظار می رود در 14 ماه سپتامبر در شهر ساحلی شرم الشیخ در مصر انجام گیرد. قرار بر این است که این مذاکرات تا رسیدن به هدف هر دو هفته ادامه یابد. دور اول مذاکرات صلح در حالی پایان یافت که روز شنبه بار دیگر تنش‌ها میان اسرائیل و حماس در نوار غزه بالا گرفت. روز شنبه شبه نظامیان فلسطینی از نوار غزه دو راکت به درون خاک اسرائیل پرتاب کردند که بنابر گزارش ارتش اسرائیل خساراتی به بار نیاورد. روز پنجشنبه همزمان با دیدار رهبران اسرائیل و فلسطینیان در واشنگتن، حماس تهدید کرد حملات خود را علیه اسرائیل ادامه دهد. شامگاه شنبه اسرائیل در واکنش به حملات راکتی حماس 3 حمله هوایی در جنوب نوار غزه به اجرا گذاشت که به گفته منابع بهداری فلسطینیان 2 نفر در این حملات زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل، هواپیماهای اسرائیلی در دو حمله اول تونل‌های قاچاق در میان مرز غزه و مصر را هدف گرفتند. به گفته شاهدان، از سرنوشت 3 فلسطینی که در داخل یکی از تونل‌های تخریب شده بودند، خبری در دست نیست. در حمله سوم، هواپیماهای اسرائیلی یک پایگاه حماس را در نوار غزه هدف قرار دادند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ما میرسیم به مروری بر وقایع و تحولات پس از انقلاب سال 1357. 29 سال پیش در چنین روزی چه گذشت؟
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
من مینا بهارمس هستم و با برنامه دیگر از مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستیم. آقای ویسی، امروز چه مناسبتی رو بررسی میکنید؟
امروز 14 شهریور مصادف هست با کشته شدن علی قدوسی، دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی در 14 شهریور 1360 که خود جمهوری اسلامی از این واقعه به عنوان ترور دادستان انقلاب اسم میبره و این واقعه هم در اوج کشته شدن یا ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی در تابستان و پاییز 1360 اتفاق افتاد.
این علی قدوسی کی بود و از کجا وارد حلقه مسئولان جمهوری اسلامی شد؟
حجت الاسلام علی قدوسی نهاوندی الاصل بود و از شاگردان آیت الله خمینی در قم در دهه 30 و 40 بود و داماد آیت الله سید محمد حسین طباطبایی معروف به علامه طباطبایی بود و بعد از انقلاب هم عضو شورای عالی قضایی و مورد توجه آیت الله خمینی و آیت الله محمد بهشتی بود.
آقای قدوسی که در آن زمان دادستان انقلاب بود چگونه کشته شد؟
همانند انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360 و کشته شدن آیت الله محمد بهشتی و همچنین مثل انفجار 8 شهریور 1360 و کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر، علی قدوسی هم از طریق انفجار در دفترش کشته شد.
دادستانی انقلاب مگر در این مقطع چه اهمیتی داشت که رئیس آن یعنی آقای قدوسی هدف ترور قرار گرفت؟
در سالهای اول انقلاب 1357 دادستانی انقلاب از نهادهای اصلی در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی علیه گروه‌های سیاسی مخالف و منتقد بود و دادستانی علاوه بر انجام بازپرسی و بازجویی دارای نیروهای عملیاتی بود که وظیفه گردآوری اطلاعات و بازداشت مخالفان و منتقدان سیاسی رو بر عهده داشت. ضمن اینکه دادستان انقلاب زندانها رو نیز تحت کنترل داشت و در اون موقع حجم وسیعی از مخالفین جمهوری اسلامی در این زندانها نگهداری می‌شدند و دادستانی به حدی اختیار داشت که حتی در مورد سرنوشت زندانیان و از جمله اعدام اونها هم تصمیم گیری می‌کرد.
آقای ویسی، گفته میشه که علی قدوسی نقشی خاص در وارد کردن طیفی خاص از نیروها با تفکرات خاص خودشون به قوه قضاییه ایران داشته. این صحت داره؟
بله، وقتی دادستانی انقلاب بعد از انقلاب 1357 ایجاد شد و بعد افرادی مثل علی قدوسی در رأس اون قرار گرفتن، نیروهایی رو که نزدیک به خودشون بودن از حوزه علمیه وارد سیستم قضایی کردن. علی قدوسی همچون خودش از بانیان و اساتید مدرسه حقانی یا مدرسه منتظریه در حوزه علمیه قم بود، خیلی از شاگردان خودش رو وارد دادستانی انقلاب کرد که حالا اکثر اونها از مسئولان کلیدی سیستم قضایی و امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند.
مثلا چه کسانی؟
مثلا غلام حسین محسنی اژه‌ای که در گذشته دادستان دادگاه ویژه روحانیت و وزیر اطلاعات بود و حالا هم دادستان کل کشور هست، علی فلاحیان که دادستان دادگاه‌های نظامی و وزیر اطلاعات بود و حالا در مجلس خبرگان هست، مصطفی پور محمدی که معاون وزیر اطلاعات و وزیر کشور بود و حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست، و افراد دیگه مثل ابراهیم رئیسی که معاون دادستان در قضیه اعدام‌های سال 1367 بود و حالا معاون اول قوه قضاییه است، و یا میرحجازی که قبلا معاون وزیر اطلاعات بود و حالا از مشاوران ارشد آیت الله خامنه‌ای در بیت رهبری است و یا علی رازینی که قبلا دادستان ویژه روحانیت و رئیس دیوان عدالت اداری بود که حالا معاون حقوقی قوه قضایی است و در واقع میشه گفت که روحانیون صاحب منصب فعلی در حوزه‌های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شاگردان و دست پروردگان علی قدوسی و تفکر وی هستند.
خب تاریخ که می‌گذرد، اما در عرصه فرهنگی چه می‌گذرد؟ به سراغ فرج سرکوهی می‌رویم. صبح شما بخیر. موزه هنرهای معاصر از برگزاری مراسمی برای بزرگداشت محمود جوادیپور اطلاع داده. جوادیپور چه کارنامه هنری پشت سر داره؟
صبح شما و شنوندگانم بخیر. محمود جوادیپور در 13 شهریور امسال 90 ساله میشه. او مؤسس اولین نگارخانه در ایران هست و از پیشکسوتان گرافیک در ایران هست. موزه هنرهای معاصر و مرکز هنرهای تجسمی تصمیم گرفتن که از او و آقای احمد اسفندیاری که اونم از پیشکسوتان هست بزرگداشتی برای اینا برگزار بکنن و تقدیر بکنن و آثارشون نمایش بدن. آقای محمود جوادیپور در هنرستان صنعتی ایران و آلمان درس خونده و اتفاقا نیما هم یکی از استادان اون بوده، نیما یوشیج یکی از معلمان اون بوده. بعدم دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران درس خونده و بعدم در آکادمی هنرهای زیبای شهر مونیخ در زمینه‌های نقاشی و گرافیک درس خونده. از سال 1332 تا 1338 در دانشکده هنرهای زیبا گرافیک و نقاشی تدریس می‌کرده. در اون زمان اصلا گرافیک در ایران زیاد مطرح نبوده و هم گرافیک رو تدریس کرده و هم پیشنهاد کرده که رشته گرافیک مستقل بشه و یکی از کسانی است که در استقلال رشته گرافیک در دانشگاه نقش بسیار زیادی داشته. بعد او اولین نگارخانه نقاشی ایران رو، یعنی اولین نمایشگاه نقاشی ایران رو او بنیاد نهاد به نام آپادانا که سال‌ها هنرهای تجسمی رو می‌گذاشت و خودش هم نقاش بسیار مشهور و خوبی بود و به سبک‌های مختلف نقاشی کرده و جوایز زیادی هم برد.
خب بپردازیم به عرصه موسیقی. هوشنگ کامکار، مدیر گروه کامکارها، در تازه‌ترین مصاحبه خودش چه صحبت‌هایی رو درباره کنسرت این گروه مطرح کرده؟
کنسرت گروه کامکارها در 18 و 19 شهریور ماه در دو بخش فارسی و کردی در سالن همایش‌های برج میلاد تهران قرار برگزار بشه و بعد قرار اگر استقبال شد 20 شهریور هم ادامه پیدا بکنه. قبلا اعلام شده بود که این گروه کامکارها یک بخشی رو اینا گفتن فارسی، البته من اصطلاح فارسی درست نیست، موسیقی ایرانی به کار نبردن به این دلیل که خب موسیقی ایرانی فقط موسیقی سنتی نیست. به هر حال این اصطلاحی است که اینا به کار بردن، منم همون اصطلاح رو تکرار می‌کنم. بعد هم بخشش فارسی باشه به قول اینها و بخشش هم کردی. کردی قطعاتی است که بر اساس اشعار شاعران کرد ساخته شده، اما در مورد بخش موسیقی ایرانیش آقای هوشنگ کامکار مصاحبه کرده و گفته که ما می‌خواهیم موسیقی چند صدایی رو این بار اجرا بکنیم بیشتر. آقای کامکار قول داده که یک قطعات رو در قالب سنتی شروع بکنه و بعد به تدریج گروه بره به طرف موسیقی چند صدایی. مثالی هم که خودشون زدن گفتن مثلا قطعه سرخوشان عشق که بر اساس اشعار مولانا ساخته شده و آقای هوشنگ کامکار آهنگش رو ساخته، قرار از فرم‌های ساده شروع بشه و بعد بره به فرم سمفونیک و اینو البته وعده بسیار بالایی است. امیدواریم که گروه بتونه وعده خودش رو عملی بکنه. در مورد تکنوازی‌ها هم گفتن که ما باز از ساده و سنتی میریم به طرف موسیقی پیچیده‌تر و گفتن که تکنوازی عود ارسلان کامکار که در این تکنوازی‌ها خواهد بود اثر بسیار بدیعی در زمینه عود نوازی است. وعده‌ای است که آقای هوشنگ کامکار دادن و امیدواریم که موفق بشه گروه این وعده‌ها رو تحقق ببخشه.
بریم به دنیای کتاب. چه کارهای تازه‌ای ارائه شدن؟
خوشبختانه شناختنامه آقای حسین منزوی، غزل‌سرای مشهور معاصر ما، آماده چاپ شده با عنوان از ترانه و تندر. این شناختنامه مقالات و یادداشت‌ها و شعر و خاطره هست از کسانی که شعر او رو می‌شناسن یا با او زندگی کردن. از جمله کسانی که مقاله یادداشت یا شعر و خاطره نوشتن برای این کتاب آقای سیروس شمسیا هست، سعید حمیدیان هست، منوچهر آتشی که در گذشته اما از او در این مورد یادداشتی بر جای مونده، مرتضی کاخی، آقای بهادین خرمشاهی، از عمران صلاحی که در گذشته اما او به هر حال درباره حسین منزوی نوشته، اسماعیل خویی، محمد رضا خسروی، محمد علی بهمنی، مفتون امینی و عزت الله فولادبند، یوسف علی میرشکاک. چند تا از دوستان آقای منزوی هم خاطراتشون رو گفتن، از جمله بهمن زدبار که 7 سال با حسین منزوی همخانه بوده. آقای حسین منزوی شاعر مشهوری بود، در سال 1325 در زنجان متولد شد، در سال 1383 هم در تهران درگذشت. از غزل‌سرایان مشهور بود و مدتی هم مسئول صفحه شعر مجله رودکی و همچنین همکار مجله سروش بود و کتابای زیادی هم منتشر کردند که شاه غزل هایی است که سعی کردن مسائل معاصر رو در فرم غزل بازتاب بدن.
فرج سرکوهی و تازه های عرصه فرهنگی. در عرصه مطبوعاتی موضوع حذف رایانه ها همچنان در سربرگ روزنامه ها جای دارد. با شهرام رفیزاده گفتگو می کنیم.
از میان مطبوعات.
صبح بخیر آقای رفیزاده، شمارش معکوس برای حذف یارانه ها از مطالبیه که در روزنامه جهان صنعت بازتاب یافته و نوشته شده که اجرای طرح حذف یارانه ها از اول مهر ماه همراه با افزایش هزینه برق و گاز خواهد بود.
سلام و صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر نخست خودش خبر داده از قول آقای مجید نامجو وزیر نیرو که تنها 17 روز دیگه به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که در واقع حذف یارانه ها خواهد بود وقت باقی مانده و دولت در صدد هست که در فاز اول از ابتدای مهر ماه با افزایش قیمت برق و گاز این طرح رو اجرا بکنه. روزنامه جهان صنعت نوشته که وزیر نیرو فقط همین فاصله 17 روزه رو اعلام کرده و از جزئیات اون برنامه‌ای که دولت برای افزایش قیمت‌ها داره سخنی نگفته و سایر مقامات دولتی هم تلاش می‌کنند سناریوهایی رو که برای افزایش قیمت برق و گاز در نظر گرفتن تا زمان اجرای اون افشا نکنند.
و اما روزنامه جامع جم نوشته دولت تلاش داره که اعضای شوراهای شهر رو برکنار کنه.
بله، روزنامه جامع جم رو گزارش مفصل و تحلیلی رو منتشر کرده در ارتباط با تلاشی که در هفته‌های اخیر به ویژه دولت آقای احمدی نژاد آغاز کرده برای انحلال و برکناری اعضای شورای شهر در مناطق مختلف کشور. و این روزنامه نوشته که در شهر اهواز این اتفاق عملی شده و استاندار خوزستان با حکم خودش 5 تن از اعضای شورای شهر اهواز رو که از سوی مردم انتخاب شده بودند از سمت خودشون برکنار کرده. روزنامه جامع جم تأکید کرده که این اقدام دولت به نوعی زیر سوال بردن ماهیت شوراهای شهر و روستا و انتخاب اعضای اون از سوی مردم هست. آقای علی دشتی مشاور حقوقی شورای عالی استانها به این روزنامه گفته که شوراها به نظارت مردم احتیاج دارن و دولت نباید در اون دخالت بکنه و این کار دولت غیرقانونی است.
و روزنامه کیهان مطالبی داره در مورد تایید بازنشستگی اجباری شماری از اساتید دانشگاه‌ها.
در هفته‌های گذشته روزنامه‌ها اخباری منتشر کردند در ارتباط با بازنشستگی اجباری و اخراج برخی از اساتید دانشگاه‌ها. دولت این رو نمی‌پذیرفت، اما امروز روزنامه کیهان از قول محمد حسین مقیمی یکی از معاونان دانشگاه تهران نوشته که ما 40 استاد دانشگاه تهران رو بازنشسته کردیم. ایشون اشاره کرده که برخی از این استادان بدون رغبت خودشون بازنشسته شدن، در واقع بازنشستگی اجباری شامل حالشون شده. همین روزنامه از قول بسیج دانشجویی هم بیانیه‌ای رو منتشر کرده و حمایت کرده از برکناری استادان دانشگاه و رؤسای دانشگاه‌ها و نوشته تا زمانی که اساتید دانشگاه‌ها سکولار باشند دانشگاه‌ها اسلامی نخواهند شد و باید هر چه زودتر اینها رو از دانشگاه‌ها تصفیه کرد.
و همزمان روزنامه ها در مورد قطع اینترنت در روزهای اخیر نوشتند.
بله، برخی از روزنامه ها خبر قطع اینترنت رو طی 3-4 روز گذشته همزمان با برگزاری روز قدس در ایران منتشر کردن. روزنامه آرمان گزارش تقریبا مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که اخلال و قطع سرویس های اینترنت و همچنین عدم دسترسی کاربران ایرانی به حتی ایمیل های خودشون در سرویس های یاهو و جیمیل سبب شده که اعتراض بسیاری از مردم برانگیخته بشه. این روزنامه از قول شرکت های ارائه دهنده سرویس اینترنت نوشته که مخابرات ایران عامل قطع اینترنت 3 روز گذشته بوده.
آقای رفیزاده، مطلبی که جای توجه داره تحریم باشگاه آس روم ایتالیا از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی که در روزنامه بازتاب یافته، این مطلب در چه خصوصیه؟
بله، این یه خبر واقعا غیر منتظره و عجیب هست. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که رسانه رسمی دولت آقای احمدی نژاد هست، باشگاه آس روم ایتالیا رو به مدت 1 ماه تحریم کرده و قرار است اخبارش رو منتشر نکنه. این خبرگزاری اعلام کرده که دلیل این تحریم حمایت آقای فرانچسکو توتی بازیکن این باشگاه از سکینه محمدی یک محکوم به سنگسار هست و نوشته که چون آقای توتی گفته که نباید خانم سکینه محمدی سنگسار بشه، ما هم اخبار این باشگاه رو منتشر نخواهیم.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها رو میشنوید. هواپیماهای اسرائیل به سوی نوار غزه چند راکت شلیک کردند. جبهه مشارکت حمله به منزل مهدی کروبی را محکوم کرد و محسن صفایی فراهانی در بیمارستان قلب بستری شد. تفهیم اتهام محاربه به شیوان نظرآهاری فعال حقوق بشر به گفته وکیل وی و عدم بازگشت نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران پس از مراجعه به دادسرای اوین به گفته همسرش از گزارش‌های برجسته سایت رادیو فرداست. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.